بسم الله الرحمن الرحیم. امشب شب قدر دومه و هرچند این پنج شب، این شب 19 هم همطور این وسطش هم اینا به هر حال به عنوان شبای قدر حساب میشه. دلیل این که نظام عالم اینطوریه که یه جاش شبه یه جاش روزه، همین منجر میشه که شب قدرش در جاهای مختلف ممکنه چی باشه؟ ممکنه به نسبت امام زمان ها سیال باشه. به همین دلیل این پنج شب انشالله برکت حضرت صدیق طاهره برامون شب قدر حساب بشه. من یه نکته ای رو قبل از اینکه ادامه دعا رو بخونم، حضرت صدیق طاهره و دعاهاشون یه عطیه الهی به ما هست. شاید ما خیلی قدر این رو ندونیم که حتما قدرش رو نمیدونیم، چون مثل یه بچه‌ای که از نعمت پدر مادر برخورداره ولی نمیدونه که پدر مادر یعنی چی. طبیعیه که یه بچه شیرخواره، الان این بچه‌ای که اینجا آوردن نعمت پدر مادرش رو نمیدونه ولی از نعمت پدر مادر بهره منده و ما هم نمیدونیم اصلا این نعمت چه نعمتیه، ولی همینطوری که زمینی احساسش میکنیم میبینیم که مثل این که با حضرت صدیق طاهره و دعاهاشون ما خیلی اوج میگیریم و خیلی فهممون، علممون، قدرتمون خیلی متفاوت میشه. حالا بعضی وقتا این رو ازش استفاده میکنیم، بعضی وقتا هم نه استفاده نمیکنیم. حالا استفاده نمیکنیم چون خیلی مواهبش رو نمیدونیم. شما فکر کنین امسال رو بنا بگذاریم هممون، ضمن این که دوستان آشنایان کسایی که هستیم خیر خواهی میخواییم براشون بکنیم، هر موقعی با مشکل مواجه شدن یا بهمون رجوع کردن، حالا در مقابل در مقام مشاور یا در مقام دوست یا در مقام فامیل، اونا رو دلالتشون بدیم به دعایی از دعاهای حضرت. بعضی از دعاهاشون رو بدونیم، نمازشون رو بدونیم، هر کی متناسب با اون مشکلی که داره دعا بهش پیشنهاد بدیم. من پیشنهادم اینه که اینا ثبت بشه، یعنی اگه کسی گرفتاری خاصی داشت دعا خون برطرف شد حتما ثبت کنی. و پیشنهاد دوم اینه که افرادو به دلالت‌های مفهومی دعا سوق بدی، یعنی مثلا بگیم دعای حیات طیبه رو که میخونی به مزامینش هم گوش بده که آقای چیچیان زحمت دارن میکشن، دعاها رو به صورت دفترچه میکنن که وقتی مثلا میگیم که دعای حیات طیبه رو بخون، میگیم این متن توش هم بخون، یعنی فقط این نباشه که فقط اون دعا خونده بشه، این یه سبک جدیدی در قرائت دعا در افرادی ایجاد بشه که مفهوم دعا رو درشون انتقال پیدا بکنه. که علت این جلساتی هم که ما قرار دادیم که اسمش هم گذاشتیم جلسات پژوهشی، دلش چیه؟ دلش نه که به یه همچین نقطه‌ای برسیم، یعنی بیاین دعاها رو یکی یکی باز کنیم و این دعاها رو انتقال بدیم به افراد. خب حالا این حرف رو زدم، میخوام یه پیام بازرگانی بدم، پیام شب قدری. این دو سه صفحه‌ای که حضرت در رابطه با استعاذه مطرح کردن که تقریبا سه صفحه است، تقریبا حالا کمتر از سه صفحه، اینها به صورت مستقل قابل توصیه به افرادی که گرفتار موارد مختلف در زندگی هستن هست. این قطعه رو میتونیم به کسانی که به انواع اقسام پوچی یا بی‌هویتی رسیدن، البته میگه کسی که بی‌هویتی رسیده دعا دیگه نمیخونه، اما هستن کسایی که دلشون میخواد از این حالت خارج بشن، کتاب خوندن هم خیلی برشون مفید نیست ولی حاضر به دعا خوندن هست. کسایی که دچار فقر شدن، فقر خاص، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، کسایی که در فهمشون دچار کندی شده، هرچی میخونه نمیفهم و در واقع ذهن چابک نیست، کسایی که دچار انواع فراموشی شدن، یادشون میره مثلا چه کارهایی رو بنا بوده بکن، کسایی که استقامت در کارهاشون کم شده، این کارو شروع میکنن ول میکنن، کسانی که در واقع قدرت انجام کارها درشون ضعیف شده، یه کاری رو میخوان بکنن توانشو نداره، قصدشو میکنن توانه، کسایی که عزم کافی برای انجام یه کاری ندارن، میخواد یه کاری بکنه میترسه که تو انجامش چی بشه، اختلال ایجاد بشه، کسایی که دوچاره انواع اختلالن، حالا مثل اختلالایی مثل وسواس، بلخص وسواس یا اختلال هایی که مربوطه به اختلال هایی هست که مثل استراب های خیلی وحشتناک، تشویش های خیلی ویژه، این دعا خیلی میتونه برشون کمک بکنه. میتونین همین تیکه رو عکسشو بگیرین یا فایلشو بگین این تیکه رو بخونه. آیا یه تیکه دعا اشکال نداره جدا بشه؟ نه اشکال نداره، بله از همونجا بله تا سر این قسمت، البته میتونی این قسمت هم اضافه کن، بله حتی میتونیم تا بعدش هم یه خورده بعدترش هم بره، چون بسم الله هاشم مهمه داریم، اون قسمت تا همون بسم الله هاشم کافی، ولی به هر حال من که بسم الله علی اهل بیتی النبی تا سر اونجا، اشکال نداره ما یه قطعه دعا رو انتخاب کنیم و بگیم به افراد که این قطعه رو بخونه. حالا این مهم انتقال مفهومش، یعنی ضمن این که حالا شما ممکنه نتونید کل دعا برای نماز چیز تقریبات نماز اون مطالبی که داریم می نفسید خیلی سنگین باشه، میشه این قطعه رو جدا کرد به نام استعاذه یا همین اسمشو بذاریم یه چیزی در مایه همین کلید نجات برای هر انسان در هر مسئله، یعنی یه چیزی تو این مفتاح دیگه که در واقع اینا مفاتیح الغیب شنیدی، اینا مفتاح غیبه، شما همین مقدار که شر رو نگاه میکنی و رصد میکنی به افراد نشون میدین که این شر رو وجود داره، این خودش چیکار میکنی در واقع دارین یه جورایی فضا رو باز میکنه. بعضی وقتا توسط اهل بیت علیهم السلام یه فتوحاتی نصیب انسان ها میشه که دقت اونا نسبت به اون مفاهیم دعا عنایت بشه، زیاد بهش توجه کنن، یعنی شما دعا رو که میگین یه مرتبه میبینین یه فتوحاتی در زندگی افراد ایجاد میشه، یا این دعا بوده خیلی موثر بوده، بخونیم ببینیم این چی میخواد بگه، و خب مهمه که این چی میخواد بگه در افراد چی بشه، فعال بشه، چون اصل دشمن شناسی رو حضرت اینجا چیکار کردن، ابعاد مختلفش رو بیان کرد. خب قسمت بعدی دعا که خیلی هم همپوشانی داره با این قسمت میاد روی بحث خیر میشینه و اونم میفرمایند که الله و اصلو که اللهم من الخیر من الخیر کله آجله و آجله ما علم تو من و ما لم علم و اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب یحذر. ظاهرا مثل این که حضرت وقتی خیر رو سوال میکنن، اینا سوال پرسیدن که چرا ما تو اون فراز قبلی خیر رو معادل استغفار گرفتیم؟ دلیلش اینه که بالاترین خیری که انسان در عالم نصیبش میشه غفران الهیه. غفران الهی یعنی جایزه هایی که نه به دلیل لیاقت انسانه بلکه به دلیل فضل خداست و جبران کننده کمکاری ها و نواقص انسانه. یعنی به دلیل شکوفا اینی که طرف یه خبریشه، بلکه به دلیل چیه؟ به دلیل اینی که خداوند تفضل داره میکنه. این میشه بالاترین خیر، اون چیزیه که خداوند داره. حالا ما استغفار نوعا برای غفران گناه به کار میبریم، ولی استغفار در معنای عامش طلب غفران. این میشه خیر سوال شده و اسألوک اللهم من الخیر. یکی دو مرتبه اینجا استعاذه از شر داریم که اینجا خیر سوال شده، بعضیاش معلومه عاجله، بعضیاش عاجله با الف. عاجل یعنی خیلی زودتر از اونی که آدم تصورشو میکنه بهش میرسه، یعنی یه پیشبینی داره نسبت به این که این خیر که بهش میرسه زودتر میرسه. فکر کنی یه نفر رفته بانک وام میخواد، پیشبینیش اینه که مثلا دو ماه دیگه میدن، یهو میبینه که آخر هفته میگن که بیاین وامتون جور شده، به این میگن عاجل. بعضی هم هستن که انسان نمیبینتش بعد بهش میرسه، مثل این که شما بچه دار که میشین خیرشو همون موقع میبینین، ولی بعدن خیرای بعدیشو بعد میبینین. اصلا خاصیت فرزن اینه که خیرای عاجل داره، بعد میبینید که این توی دل این در واقع فرزندان، در دل این ضراری و ذریه ها علامه هایی هستند که به دنیا اومدن و در واقع اینا میشن خیرهای عاجل. عاجل میشن زودتر از پیشبینی. نه عاجل دیگه نمیشه بعد پیشبینی، یعنی اونایی که ماهیتشون عجل داره. یعنی شما مثلا نسل و ذریه خیرشون چیه؟ عجل داره، یعنی خیرهای عجل دار در یه عجل مشخصی اینا ظاهر میشه. ما علم تو من، نو علم اینطوریه، بعضی شاید هم میدونه، بعضیشون مالم علم و اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب یحذر. اینجا از دو تا چیز همزات شیاطین، این همزات شیاطین و این یحذرون، این دو تا به نوعی ریشه همه شرور میتونن از همینجا، از این توی دستگاه مختصات دیگه ریشه در میاد. شما ممکنه میگی اه چقدر شما ریشه در ریشه میکنی، این توی سیستم دیگه ریشه میدونه. این معنیش چیه؟ که و از وسوسه های شیطان به تو پناه میبرم و از اینکه نزد من حاضر شود رب اعوذ بک ان یحضرون. این ببینید چه اتفاق میفته، شما یه سری شیاطین داری که اینا کارشون همزه یعنی انسان را تخریب میکنند، یعنی انسان را به بد بودن و شر بودن نسبت میدن به انسان، میگن تو چقدر آدم بدی، چقدر آدم شری هستی، چقدر آدم بی لیاقتی هستی. اینا همزاد، یعنی انسان رو تخریب میکنن که الا ماشاءالله انسان تو خودش این چیزا رو میبینه. بعضی وقتا واقعا انسان کلافه میشه و این کلافگیش رو سر دیگران خراب، یعنی کاش مثلا دوتا میخوابون تو گوشه خودش. هرچی این با خودش درگیره، این درگیریشو به دیگران در واقع انتقال میده. اصلا خاصیتش اینطوریه که این درگیری ها چون احساس بد بودن و شر بودن میده به خودش، میده به خودش اجازه چی میده؟ انجام کار بد و شر رو میده. یه گزاره عقلی پشت این خوابیده که بیچاره عقل، گزاره عقلش اینجا استفاده میگه از بد غیر بد نسزد، از بد غیر بد نسزد. پس من بدم، پس از من غیر بد سزاوار نیست. این گزاره عقلی رو چیکار میکنه؟ صادر میکنه و همه یه کارش رو طبقه همین گزاره عقلی پیش میبره.
قبل از این چیز مطرح فرمیدیم در مورد بچه ها و صلوات، یه چند تا پیام داشتیم، درخواست کرده بودن از حضرت‌عالی بپرسیم که اگر حالا یه وقت همچین اتفاقی افتاد و از روی دلسوزی بچه ها رو این حس رو بهشون القا کردیم که چقدر این کاری که میکنیم بده و اون احساس شرارت کردن، حالا شبیه همین چیزی که اینجا فرمودیم، به هر دلیلی حالا همزاد شیطین اشتباه ما این حالت به وجود اومد، احساس کرد خیلی بدم، پس از من غیر از بدی هم نمی سزد، اونو چجوری میشه درستش کرد؟
خب بچه که همونطور که القا پذیره تو بدی، تو خوبی هم القا پذیره، چه بسا خیلی سریع تر القاتش، القای مثبت رو زودتر میگیره، کافیه یه مدتی معکوسش رو بگم طرف باور میکنه، بعد هم مشکلش حل میشه. آخه بدیه اینه که آدم بدیشو استمرار میده، یعنی خب شما فهمیدید باش قبل، اصلا من 18 سالمه، یه پدر مادری دارم، همش به تو گفتن، به من گفتن که تو خیلی بیلیاقتی، خیلی بیهوشی، بی هرچی بی تو عالمه مال توه. بعد یوهی میرن یه مجلس احیایی، میفهمن عجب کاری کردیم، به این نسبت های بی دادیم، بایستی الان با بدیم. بعد میان میگن با، خب این بند خدای اولش میگه باورش نمیشه دیگه، میگه خب این حتما یه کاسه زیر نیم کاسه هست، یه ما طول میکشه، دو ما طول میکشه، احساس میکنن که اینا حتما میخوان
میتونن بی رو بر ندارن، بعدش رو منفی کنن. بی تقوا.
آره حالا اون دیگه کارهای تیتیانیه که خلاقیت هم توش بزنه، که اونا با یه مهارت های آقای تیتیان باید بیاد بشه زفرش. ولی یه مایی طرف تعجب میکنه که حتما این پدر مادر میخوان من ماه دوم، ماه سوم، ماه چهارم، ماه ششم، به هر حال میفهمد که این اینا نه نقشه نیست، به سمت جلو آدمو میشکنن، در استقامت میشکنن. یعنی شما تصمیم گرفتی مثلا به بچت بگی تو مثلا بی نیستی، وسط روز یادت میره، بعد حالا بعدم نمی کنی مثلا افراط نمی کنی، دوتا بی به تلافی این که
یه عالم با
گفتی، شیشتا بی دیگه اضافه میکنی، یعنی تلافیه اونو. خب ببین چیز کن،
اینقدر با بهت گفتن
این ها میکنی این کار هنده خودشون اینا واقعا اگه کسی گوهر وجودی خودشو بشناسه، به کرامت بشناسه، که میگن دوره 7 سال اول دوره کرامته دیگه، نه؟ یعنی خانوم، خانومم، آقای گلم، دست گلم، نور چشمم، نه اینکه نور چشمم، حالا بعضی ها دست گلم، نه چی؟ یعنی واقعا بعضی وقتا اصطلاحات هم که بعضی به کار کاش نمی بردن، اون بنده خدا به احساس کنه که واقعا این دست گله، واقعا دست این نور چشمه، نور چشمه، واقعا این نور چشمه، حس کنه. یعنی افراد پدر مادر اونو مثل این که با چشمشون بلند میکنن، با چشمشون میذارن زمین. نه القایه خیلی هاشا ممکنه یکی بگه ما توان نداریم، من نگفتم توان خرج کنید دیگه، من میگم روی کردتون رو تغییر بدی، روی کرد که تغییر پیدا کنه. این ببین این گوهر، بعضی وقت آدم مثل انبیا که ما رو نگاه میکنن همین جوری نگاه میکنن، نگاه میکنن میگن عجب پسری داریم ما، عجب دختری داریم، عجب پسری، مثل همین نگاهیه که شما به دختر پسرتون میکنید. نمیگن که این دکتر مهندسه، که شما که نمیگی این دکتر مهندسه، میگی عجب گوهری خدا تو این قرار داده. الله اکبر، چقدر این میتونه ملائکه رو بیاره پایین. یا اینو کنی یه نبی وقتی به یه انسان نگاه میکنه، حتی ممکنه اون مجرم هم باشه، میگه الله اکبر خدا چه گوهری داده به این، یا این که داره جرم انجام میده دیگه، گوهرش کجا بود؟ بیا ببین همین امروز اگه توبه کنه میتونه بهترین عباد خلق میشه. ببین قدرت توبه رو داده به این، الله اکبر خدا چه نعمتی به این داده. این حتی میبینی این حسن ظن به نظام عالم، این نشون میده که اینا همه مشکلات به خاطر ضعف در توحید ماست. یعنی ما خدا رو طاهر بدونیم و میگیم خدا الله اگه یه گناهکاری هم خلق کرد، اگه یه گناهی هم خلق کرد، در جامعه گناه رواج پیدا کرد، شما نسبت طهارت بدیم، اون لابد میخواد اینا توبه کنن، لابد میخواد اینا یه درک بیشتری از توبه پیدا کنن. یعنی نگاه وقتی به سمت رویکردهای توحیدی باشه به این سمت میره. حالا این بحث همزاد خیلی شمول داره و سنگر اولی است که از انسان فتح میشه. خب گوش بدین، هر انسانی سنگر اولی که ازش فتح میشه که به سمت گناه میره همین چیه؟ همزاد شیاطینه. یعنی نمیشه که یه انسانی اهل کرامت باشه و بهش در واقع به گوشش نخوره این همزها و در واقع بره به سمت گناه بره. خب نکته بعدیش هم این ان یحذرونه، این هم خودش خیلی مهم. این ان یحذرون، اگه خاطرتون باشه ما عباد و کل متقون رو چی معنی کردیم؟ گفتیم که یه کاری کرده که در محضر خداست، یعنی خدا در خدا حاضر شده براش. الان این دقیقا ضد تقواه، شیطان حاضر شده براش، شیطان یعنی ناامیدی، شیطان یعنی اونی که دلالت به انحراف میده، یعنی هرچی رو میبینه انحرافش رو میبینه. حتی یه طعام سالم هم که میذارن جلوش، حتما باید اون طعام سالم رو یه کاری کنه که خبیث بشه بخوره. دیدیم بعضی ها بعدم خیلی هم با افتخار، فکر کنین نمیتونه طرف سالم زندگی بکنه، همینطور فقط چشمش مایله به انحراف. به دلیل این ایه سرونه به دلیل حضور شیطانه. میشه ریشه همه شرور و البته دفع همه شرور. یعنی اگه کسی خواست به خیر عاجل و عاجل برسه، راهش اینه که این استعاذه رو انجام بده. برای اینکه این استعاذه رو انجام بده لازمه که گوشش رو، سمعش رو از همز شیطان ببنده، اجازه نده که بدگویی های شیطان درش اثر بگذاره. اصلا بدگویی شیطانو حالا بودم بود، مثلا دعوته به فقره، دعوته به نداریه، تو هیچی نداری، تو نمیفهمی، تو کودنی، تو اینطوری، خب میگیم خب واقعیت رو داره میگه، خب ما هیچ کدوم از این رو نداریم. ببین تخریبت نکنه، یعنی اشکال نداره بگو من نمیفهمم، اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم، بگو اشکال نداره آدم بگه خدایا توفیق فهم به من بده، من فهم ندارم تو بهم بده. ولی اینکه تخریب کنه، تخریب یعنی میزنه ظرف رو میشکنه. یه موقعی میگم ظرفم خالیه، یه موقعی میگه اصلا تو ظرف نداشتی که بخواد خالی بشه یا پر بشه. ولی آدم بدون ظرفش خالیه که اشکال نداره، که ظرفشو خدا پر میکنه. یه موقعی میزنه، مواظب باشه این نشکنه این گوشه. دومی هم انسان به طور مطلق اول کار حضور شیطان در زندگی نیست. یعنی شیطان اصلا کلن ساختار انسان اینطوریه که حضور برش اوائل خیلی برش موضوعیت نداره، ولی خب در یه مقاطعی این حضور هست. مثلا وقتی میره سر اینترنت شیطان میاد حاضر میشه، برو این صفحه رو باز کن، این صفحه رو باز کن، اینا ببین، این تصویر رو ببین، این فیلم حالا ببین. اشکال نداره که آدم باید بفهمه که تو این دنیا چه خبره، اینا میشه ان یحضرون. بعد خب اونا ول کردی، اونا نزدی، اونا نزدی، اونا نزدی، یه امینه دو ست داره مثلا صحنه های ناجور میبینه، این ان یحضرون، ولی کل روز نیست، همون دو ست. این باید از همون قطره قطره ها، قطعه قطعه ها پرهیز کنه تا کل زندگیشتی بشه، پاک بشه. و الا این طور نیست که انیه زرون ها در، یعنی همیشه انسان دست به سینه بر پیش شیطان نشسته بشه بگه بله قربان، نه این طور نیست. در مقاطع این طوره، مثلا وقتی میگم که یه جایی هستین نامحرم هست، این خیلی بده که شیطان اونجا حاضره. حالا بعضی ها نمیدونم چجوری رسمشون اینه که مهمون دعوت میکنن، مهمون نامحرم، بعد آقا میره سر کار، خانوم با اون نامحرم تو اون خونه، حالا نمیگیم گناه میکنن که گناه نمیکنن، ولی خب اونجا شیطان حاضره، خب این کار نکنی. خب مهمونه از شهرستان اومده، نمیشه که بیرونش بکنیم که، خب همین میشه دیگه. یا مسافرت های مختلط، محرم نامحرمی، قاطی کردن اینا، یعنی از همین مقاطع جزئی شروع میشه. این یحضرون به قول ما میماسه، یا به قول شما نهادی نمیشه، ما دهاتی ها میگیم میماسه. طرف توی این وضعیت چی عادت پیدا میکنه و نگاه میکنه، این چیز میشه، تثبیت میشه، بعد خورد خورد این گسترش پیدا، زایقش عوض میشه. خب از همون اول این کارو نکن، میگن به نامحرم نگاه نکن، نامحرم نگاه میکنی حضور شیطان اونجا فعال میشه. خیلی جا رو گفتن این کارو نکن، چون اینا یه لحظه است، دو لحظه است. میگن مهمونی مختلط نرو، مهمونی این که توش العیاذ بالله مسکرات نرو، اینا رو ممکنه یکی بگه خب نمیشه، ما نمیتونیم کار نکنیم. خب ببین شیطون اونجا هست، تو همین دو ساعت شیطون مثل این که اینا برش میداری با خودت میاری، بعد این روزنه پیدا میکنه، حضورش رو چیکار میکنه؟ تثبیت میکنه. ولی آدم که اینطور نیست که دست به سینه شیطون وایسته باشه، شیطون بیاد به انسان میگه هر کاری، نه شیطون نمیاد این کار بکنه. اول یه جاهایی نفوذ میکنه، جا پا باز میکنه، بعد خورد خورد اینو زیاد میکنه. که اینا خیلی تو اختلافات خانوادگی خیلی این هست، یه بحثی میشه، بعد طرف دیگه هوش و حواسش میره تو بحث، بعد دیگه حواسش دیگه به خدا و پیغمبر که نیست. خب وقتی حواستون به خدا و پیغمبر نیست، به کی بس باید باشه؟ خب دیگه معلومه دیگه، اونجا حضور شیطانه. خیلی خب، حضور شیطان بود، دو ساعت بحث کردی، خب بعدش میخوای چی کار کنی؟ بعدش اینا برش میدارم میبرم تو خلوتم، میبرم تو خوابم، میبرم تو جاهای دیگه، همینطور از این تکثیر میکنم، کپی پیست میکنم. بعد یه مدتی این یک ساعت بوده، چهار ماه بعدش این مثلا میشه چهار ساعت، یک سال بعدش میبینیم تمام پهنه زندگی اینو گرفت، حتی خوابای او رو هم گرفت. خوابم که میبینه خواب شیطانی میبینه. خیلی اینا خطرناکه. بعد کافیه اینا نفوذ پیدا کنه تو خواب انسان، یعنی کافیه تو لایه مثال آدم چک بگیره. خیلی خطرناک. میگیم خب چه خطرناکی؟ شما سر حالا نمیخوام استرا بعض وقتا خیلی عرفی میشن خوابیدین، بعد تو خوابم نمیذاره، یعنی همینطوری چیکار میکنه؟ از 100 تا بیداری که رفتین کورو کندین بهتون بدتر میگذره. یعنی البته نمیگم اینا که اینجوری هن به خاطر ان یحضرونه ها، ولی میخوام بگم هر کی ان یحضرون میشه اینطوری میشه، اون طرفش اثبات نمیشه، چون ممکنه عوامل فیزیولوژی هم داشته باشه. یعنی دیگه این خواب دیگه قرار نمی، ثبات نمیاره، این خواب دیگه قرار نمیاره، این آرامش دیگه بهش نمیده. نه نه تنها نمیده، خود خواب به اندازه چند تا بیداری که ممکنه کار کرده باشه تأثیراتش منفی تره. این یحضرون رو کشون برد توی خواب. کافیه فقط خواب یه نفر سوراخ بشه، بیچاره است. تا مدت ها بایستی تلاش بکنه تا این خواب چی، این سوراخ رو اینا بیرون کنه، تا این سوراخ رو گل بگیره، که در واقع حالا تا اونایی که به خوابشون رخنه نکرده، چون ان یحضرون وقتی میاد تو خواب، یعنی تو لایه مثالش، و تو مثالش که میشه اینجوریه که هر چی رو که میبینه طبق لایه تو مثال که میاد اینطوریه، فراگیریه. مثل اینه که میگن عفونت نره تو خون، اگه بره تو خون میزنه به قلب، بد میزنه، اینطوری میشه. این طولای مثال که ان یحضرون بره تو مثال دیگه، بیرون کردنش خیلی سخته و درد سر داره. از همونجا داستانش
اصال این که در مورد خیر دوتا مؤلفه دیگه مطرح شده، ما علم تو مه و ما علم اعلم.
خب
در مورد خیر،
بله
اللهم من الخير كله عاجله واجله ما علمتم من ما لم اعلم.
بله
عاجله،
نه این مرا جفتش،
مرا جفتش.
بله
میشه بگید این چه نظامی درست؟ چرا خیر عاجل عاجل میکنن؟
به دلیل اینکه
الدار الندار میکنن.
ببین انسان خیلی دوست داره که خیری که بهش میرسه رو ببینه، و اصلا با دیدن خیر مشتاق میشه و امیدش فعال میشه. بعد باید بدونه که خیری که بهش میرسه دو دست است، یه سری قابل رویته به زودی، بعضی اصلا خیرهای عجل داره. حالا مثالش اینه، حالا خیلی از دوستان ما رو لایق میدونن بعضی مسائل زندگیشون رو، البته من نمیشناسم اونایی که مینویسن، نه اونایی که نمیشناسم، میگن مثلا ما یه ازدواج کردیم تا طلاق گرفتیم بعد طلاقمون دادن یا طلاق گرفتیم بعد تقصیرمون بود، واضحه که ما خیلی خوب. بعد بعدش اینطوری شد، این اتفاق افتاد، بعد این اتفاق ناگوار افتاد، بعد اونطور شد، بعد همطوری یکی یکی اینا رو زنجیر میکنن اتفاقات مختلف. خب شک میکنه طرف که من همیشه تو زندگی بد میارم، اسمش میذاره بد آوردن. بد آوردن، بعد میگه که من این که گزاره درست میکنه تو ذهنش. چقدر این گزاره ها جالبن، من خیلی گزاره ها رو دوست دارم، ولی خب بیچاره کننده و چقدر هم اشتباهن بعضیاشو. میگه من این که پیوسته در زندگی بد آورده ام، پس بنابراین نشون میده که بد بودم و بد خواهم بود. ببین گزاره چجوری شکل میگیره، یه خط ممتدی از بدی رسم میکنه. 20 سالم بود اینطوری شد، قبلش اینطوری شد، 22 سال اینطوری شد، 24 سال اینطوری شد، 28 سال اینطوری شد، یه امتداد بدی درست میکنه. و میگه منی که پیوسته بد آورده ام، بد بودم، چون اگه بد نبودم که اینا نمیمد، و چون روزنه‌ای به ته ندارم بد خواهم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که بی هویتی میرسه و طرف نمیتونه اون عشق ورزی که نسبت به خدا داره رو داشته باشه، محبت به خدا درش کور میشه. من دارم عاجل و عاجل میگم، ببین شر عاجل و شر عاجل، شر عاجل و شر عاجل، اصلا میاد اینا تو لای زمان بحث میکنه.
شرش میاد
با خیر یا خیر عاجل خیرش، آره این دو تا رو با هم بگیرین، دارم میارمش رو عاجل. عاجل میشه اونی که روی کرده به بعده، عاد با الف، یعنی بد خواهم بود. عاجل اونی که میگه من بدم، بدی به من میرسه، میشه عاجل با عین. میگه چون بدم به من بدی میرسد و بد خواهم بود، یعنی این امتداد داره و همینطوری پیوسته، اصلا سرشت من، نمیدونم تقدیرات من به این شکله. آقا بگه اینطور نیه، خب شما که نمیتونید بگین. من میگم نه، من اعتقاد دارم که من خیر، من اهل خیرم. البته میگم اصلا کلم من اهل خیر، چون دیگه از این دعا مادر من به من یاد داد، من بگم که من اهل خیرم، پس من اهل خیرم. بعد میگم این اون چیزی که بعد گفتم، ببین چی میشه. خیر میبینم کما این که خیر دیدم، که خیر دیدم، که خیر بودم، که خیر بودم، که خیر میبینم، که خیر میبینم، که خیر میبینم، پس همیشه خیر میبینم چون اهل خیرم. به من خیر میرسد عاجل و جز خیر برای من سرنوشتی چیده نشده است، عاجل با الف. ببینید چه بعد من چی؟ ببینید من شدم چی؟ من اهل خیر. حالا این آدم که اینطوره میتواند خدا را دوست داشته باشد، میتونه حسن زن داشته باشه، به همه چی میتونه حسن زن داشته باشه. آقا شما مگه فلان اتفاق براتون تصادف نکردین؟ مگه مریض نشدین؟ حتما خیر عاجلی برام در نظر گرفته شد. مگه فلان اتفاق بر حتما یه خیر عاجلی بر عاجله با الف نمیشه یه خیر عاجلی بر من در نظر گرفته نشد. منتظرم ببینم این چی بود داستان، تا کی آقا؟ من انقدر به این خیر اعتماد دارم که وقتی چشممو بستم رفتم اون طرف، یه ملائکه‌ای رو گیر میارم از اینایی که علم غیب بلدن. تو بعضی تو همین دنیا میخوان اون ملائکه رو گیر بیارن، نمیشه گیر بیاری، دنباله همچین آدم هایی نری، چون بعضی ها میرن دنباله اینایی که غیب میدونن. سرشو بگو آقا چرا من فلان مصیبت ها برام اتفاق افتاده. بعد اونجا یه ملائکه پیدا میکنم، میگم که برام بگو تو این سن ما که این اتفاقات افتاده هر کدوم خیرشو بگو چی بوده. نمیگم چون میدونم خیره عاجل داشته ها، میرم دنباله اینکه این خیرشو بفهمم که چی بوده. یه ملائکه به من میگه که ببین تصادف کردی یا یه، خب منم دارم همینو میگم، خیر اون تصادفه چی بود؟ میگه رفتی بیمارستانو، میگم خب منم که دارم میگم خیر بیمارستان رفتنم بهم بگو، من که میدونم شر نداشته برام خیر داشته. که شما میگین که علم دارم یا ندارم، بعضی هاشو به میفهمونن تو همین دنیا و خیلی هاشو نمیفهمونن. یعنی مثلا 1 در 1000 شما ممکنه بفهمی که نه بیشتر، مثلا 1 در 10,000 شما ممکنه بفهمی و بقیهشو نمیفهمی، چون ظرف دنیا انقدر نیست که تو بتونی چی کار کنی، بتونن همه چی رو به تو بگن، مخفی همه چی. خب آقا این اگه مثلا میگفتن بهتر نبود؟ نه بهتر نبود. چرا؟ چرا بهتر نبود؟ چون میخوان ببینن، چون اگه اونطوری بود تو خدا رو به خاطر منفعت دوست میداشتی نه به خاطر خدا. اگه خیرها رو طوری بود که، یعنی خدا رو به این صورت مثلا خدایی رو قبول میداشتی که هر کاری رو میکردی خیرها همه در ناحیه علم تو بودن، میشد دیگه یه همچین عالمی رو طراحی کنند که بعد تو نمیتونستی دیگه خدایی رو بپرستی که فقط خدا رو بپرستی، یعنی بیای تو ذات ربوبی، اصلا اجازه نمیداد اون نفعه که تو بری تو لایه چی؟ تو لایه محبت واقعی خدا، خدا رو به خاطر خودش بپرست. اصلا میدونی خدا دنیا رو پیچونده بین جهالت ها و ندانستن ها، میخواد ببینی کی خود خدا رو میخواد، ولی میتونست کاری نداشت که هر چیزی، هر شری بلافاصله عقوبتش هویدا میشد، هر خیری هم بلافاصله بعدش معلوم میشد، علمش مشخص میشد، این کار رو نکرد. لذا مثلا شما گناه علیعاذ بالله کسی گناه بکنه تبعاتش میره تو غیب عالم. یعنی چی میره تو غیب عالم؟ یعنی معلوم نیست کی تو گوشیشو میخوری، معلوم آجلش عجل داره، ممکنه 5 سال دیگه کلیت از کار بیفته. به خاطر چی؟ به خاطر اون اشتباهی که اونجا کردی. خب طبیعیه دیگه، مثلا یه کسی نمک زیاد میخوره کلیش، خب یه خورده بعدش از کار میفته دیگه، معلومه. حالا نمیدونه که این میشه عاجل، این علمشو برداشته. خیلی این داستان جالبی داره، ما دست به هر کدوم از اینا میذاریم چون یه موضوعه و خب در واقع اینا به صورت در مثل این نقش و نگاراییه که دست به هر کدوم میزنیم، خودش یه منظومه مفصلی داره. ولی نتیجه عرایزم اینه که از این ور شروع کنی، کسی خودش جنس نامرغوب ندونه، که اگه بنا به این باشه که همه آدم ها نامرغوبن، اگه بخوای اینطوری حساب کنی، شما بنده، من و شما بنده خداییم، خدا بهمون رحمتش، ما رو خلق کرده برای عطا محبت رحمت فیض. میگیم خب ما فیضی نمیبینیم، خب اون کارهایی که فکر میکنیم فیض براتون میاره رو انجام بدیم، میکنیم فایده ای نداره، میگی فایده نداره بهت نمیرسه، بیا تو این دست بگو نمیدونم علمشو ندارم، ممکنه بعد به هم برسه. قاعده نیست که من باید اعتماد کنم، حسن زن داشته باشم به خدا، من گفتم خدمت دوستان اینا که مناسک حج میرن، خب خیلی کار سنگینیه. مناسک محصول مناسک حج در دعاهایی که هست حسن ظن به خداست. یعنی شما تا کار که از منسک حج میایم بیرون میگن چی اووردی از حج؟ بگی حسن ظن به خدا. حسن ظن به خدا یعنی چی؟ یعنی این که فلان مشکل برام پیش اومد الحمدلله حتما یه خیری برام داره. میگن بابا جون ما میگیم پدرت متاده، میگیم الحمدلله حتما یه خیری تو این متاد بودن پدر ما برامون هست. میگیم خب چه خیری ممکنه اعتیاد پدر داشته باشه؟ به خیرشو پیدا کن. نمیگیم اعتیاد چیز خوبیه ها، ولی احساس نکن که این برای شره، همینو تبدیله به خیرش کن. میگیم چه خیری؟ بعضیش ها میتونی پیش بینی کنی، بعضیش ها نه عاجله، بعضیش ها علم داری نه بعضیش ها علم نداری، ولی حسن ظن داشته باش. اگه این قاعده اینو ندونی که خیر خاصیتش اینه، امکان حسن ظن پیدا کردن به خدا رو یک نخواهی داشت، دو خدا را به خاطر اعتبار خودش نمیتونی پرستش کنی، به خاطر اینکه خالق توه نمیتونی پرستش کنی. حتما بایستی خدا را به اعتبار خیردهی پرستش کنی. این خوب نیست، سطحش خیلی پایینه. نه اینکه خوب نیستا، رفعت پیدا نمی کنی. خب اینم ماله
تیتر زدیم به فرازهای قبلی. فراز قبلی که بحث صلوات بود و فرمودید روح جاری در استعاذه، این الان ادامه اونه یا یه عنوان دیگه بهش میدید؟
نه اینا جدا میکنیم.
میشه
اون میشه در واقع اگه اینا بخوایم بگیم، میگیم که در واقع اسألك اللهم من الخير كله عاجله معلم اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. میتونیم بگیم
یه جور نقطه استقرار، درسته؟ به دلیل اینکه انگار که همه شرور اینجان و همه در،
بله بله، در واقع اینایی که اینطوری هم میشن که خیر رو به شکل دایره میکنه، میشه مقدمه و نتیجه خیرگزینی و دفع از شرور.
خیرگزینی به عنوان غایت استعاذه،
بله،
یعنی خیر رو که استغفاره میاد میکنه ته استعاذه، انگار اونو تبدیل میکنه به استعاذه بی بازگشت.
بله، یعنی استقراره در استعاذه
از طریق تبدیل اون به استغفار یا خیر.
بله، در واقع این میشه هم مقدمه هم نتیجه. مقدمه و نتیجه که میشه، میشه نقطه آغاز، آغاز استعاذه. خیلی اینا جالبه، اینا که اینطوری هم مقدمه، مقدمه یعنی یه نفر میگه که من امروز اومدم میخوام اهل خیر بشم، امروز اومدم میخوام جلوی شرورمو بگیرم. آقا میگه چیکار کنم؟ میگم بیا بگو اعوذ، اینا این اعوذ رو بگو، از همزاد دست بردار، این مواظب باش که این یحضرونم حضور، یه کار کن این محلای حضور رو جلوشو بگیری، تموم حله، من اهل خیر میشم. میگیم آره اهل خیر میشی، برو دنبال کار. بله بله. بعد این انتهای این که این شروع میکنه و میاد، مثلا پیامبر خداست، پیامبر خداست، یعنی امر به پیامبر خداست. بعد بهش میگن که، به پیامبر میگن که ای پیامبر خدا از همزات شیاطین پناه ببر و اینکه این یحضرون بشه و خیر، چون نتیجه در واقع استعاذه او اینه که تخریب هایی که برای نظام بشری ایجاد میکنه، تخریب هایی که فساد هایی که شیاطین و سلاطین در عالم ایجاد میکنن، اینا تولید همز نمیکنه براش. یعنی اینا تبدیل نمیشه بگه ببین ما اصلا دستمون خیر نداره، ببین اصلا ما جاری کننده رحمت نیستیم. میگیم چرا آقا، چرا شما این حرف رو میزنی؟ خب بنی امیه رو ببین، بنی عباس رو ببین، فلان رو ببین، اینطوری نمیگه. یعنی تهش هم که میری تهش میشه به این جملات اینطوری. در واقع خیلی هم کمند این جملات در قرآن، یعنی اینا رو بهشون میگن قرر. از حیث نمیشه بله بله که اینا آیات قرره در اون حوزن، یعنی میشه قرره استعازه. قرره استعازه همین آیه است. چرا قرره استعازه است؟ چون همه امتداد وقتی مقدمه و نهایت رو میگیره، مثل این که به مقام نقطه با میرسه. با بسم الله، چه جاله بلام بسم الله رو براتون شروع میکنه، بسم الله براتون میگه، به مقام نقطه با میرسه. نقطه با چه مقامیه؟ همون جاهاییه که از اونجا شروع میکنی و به اونجا هم ختم میکنی. منتها تو این سیر شروع و ختم همه اتفاقات تو این سیر میفته و داستان همه چی از همینجا شروع میشه، داستانم به همینجا ختم میشه، چیزی دیگه غیر این نیست. اینا رو بهش میگن نقطه های اصلا نقطه مفهوم نقطه. مفهوم نقطه مفهومش چیه؟ دایره متا باز میشه. نقطه اینطوریه دیگه، ببین نقطه، این نقطه است، بعد باز میشه، اینم نقطه است، بعد باز میشه، بعد دور نقطه است، بعد باز میشه. در واقع دایره رو وقتی تو دارش کنی میشه چی؟ میشه نقطه.
این به لحاظ واژه‌ای چی میگم؟ نمیدونم مثلا یه واژه بخوایم براش بگیم، یعنی آن نقطه‌ای که هم اول از هم آخر از هم همه چی تو بینشه، بعد دیگه چیه استعازه است؟ خیلی یه جمله میگیم، خمینم میشه با یه کلمه گفتش بگیم چیه استعازه؟
روح استعازه روش که گفتیم اونه. نه اصلا روح نمیتونیم بگیم، چون روح باید بگیم مقدمه و نتیجه، بگیم سیر میتونیم بگیم، بگیم سیر از تا میتونیم بگیم، فرایند تحقق بگیم. اینا البته بگی فرایند تحقق آدم ها هیچ ذهنیتی نسبت بهش ندارن، چون فرایند آره، ولی فرایند تحقق یعنی از تایه من اله
واسه چه مزنه نیست میدونی چرا؟ چون شما خواهی دلالت بدیم بگی اینا جفتش یه نقطه است.
بله
من اله همچی دلالتی نمیده مقدمه، نه چه همچی دلالت، نه همش درست دار توی اینا.
آره.
اولش همون آخرشه
این انا لله و انا اله راجعون
کامل بلدش تفسیر.
آره مثلا یه همچین چیزی احکمت ثم فصل،
این احکامش میشه،
میشه احکام تو. در واقع مثل اینکه یه جمله ای شما میگی، مثلا میگی لا اله الا الله،
میشه احکام
بعد فرازهای
قبلی تفصیلش،
هم فرازهای قبلی اصلا کلا. بله بله
این احکام دیگه،
احکام
بعد تفصیل.
نه خودش احکامه، یه احکامه قبل تفصیل داره، یه احکامه بعد تفصیل داره. بله احکام، آره احکام بهتره، واژه احکام خیلی خوبه. آره
بقیه توشن،
آره آخرش
ابتدایی هم نتیجه،
آره احکام اینطوریه. ولی خب احکام وقتی میگی احکام قبل تفصیل، احکام بعد تفصیل، و این خیلی مهمه که شما احکام اینطوری ها رو بتونین تشخیص بدین. چون احکام وقتی تشخیص میدین، یعنی وقتی که شما روحش رو شناختین، احکامش هم که تشخیص میدین، روحش بود اون صلوات و دوتا جریان داشت. اون در واقع اگه به شما بگن روح استعازه چیه، میگیم جریان صلوات به نحوی که خیر افزاید و شر دفع کند. اینا میشه روح چیز استاد. یا میگین صلواتیست که خیر اضافه کنه شر دفع کنه، میشه این روح. ولی وقتی که میان میگین احکام، یعنی میگین بن استاز عدم حضور در برابر چیز، عدم حضور شیاطین در زندگی است و تحت تأثیر همز اونها قرار نگرفتنش در ابعاد مختلفه. حالا این ابعادش ممکنه من شروع کار باشه، ممکنه. حالا جالبیش اینه که شما سوره فرقانو که میخونی خیلی اینطوریه، خیلی اینجوریه که سوره فرقان گناهایی که برای عباد الرحمن داره ذکر میکنه همون گناهایی که بدون یکی باید قطع کنه. عباد الرحمن لای از نون زنا نمیکنه، این که کسی رو نمیکشن، قتل نفس ندارن. بعد این تو دایرش وقتی دور میزنه، چون مفهوم اینها برای فرد تفسیر پیدا میکنه دیگه، مفهوم قتل نفس به یه نبی بگی آقا قتل نفس نکن، میگه که خب بچه من به میاد قتل نفس نکنم بکنم، من به میاد قتل نفس بکنم که تو به من میگی. حالا خدا میخواد اینا بس کنه، میگه این قتل نفس نمیکن. بعد میگه خب شما جزء عباد الرحمنین دیگه، درست، چرا خدای همچین چیزی به شما گفت؟ میگه شما میدونی قتل نفس یعنی چی؟ میگه خب آره دیگه، یعنی آدم رو بکشی. میگه خب آدم رو بکشی یعنی چی؟ میگه یعنی از حیات ساقط کنی. میگه خب حیات چیه؟ میگه خب همین که دارم میرم، غیر این حیات چیه؟ میگه ما دیگه غیر این نمیشه. میگه من 10 نوع حیات الان برات میگم که هر کدوم توش قتل نفسی اتفاق میفته. ای آقا اینجوریه قتل نفس، اینطوریه. خب وقتی به پیامبرش میگه قتل نفس، خب مفهومش چی میشه؟ توسعه پیدا. ولی وقتی میخوای شروع کنی باید همین قتل نفس رو نکن. یعنی اینا میشن در واقع، یا سوره اسراء، آره نه بالاشو بخون پایینش هم بخون، بالای اون آیه و پایین این آیه رو بخون. حالا من که حفظ نیستم، ولی وقتی بالاشو میخونی پایین رو میخونی، میگه که یعنی یه جوری داره میگه، نمیخوام طوری، یه جوری داره مطرح میکنه که ببین من دارم همه وحی رو به تو دارم میگم و همه وحیم رو همین رو بگیر و بر جلو. خب آقا همه وحی خدا اینه؟ یاره دیگه، همه وحی خدا اینه. زنا نکنید، قتل نفس نکنید، فلان نکنیم، اینا که خب یعنی اگه تحقق پیدا کنه یعنی وحی محقق شده. بله دیگه محقق شده. ولی وقتی اینا رو نگاه میکنی، میای توی دایره مفاهیمش نگاه میکنی، یعنی اصلا توسعه حیات
اسم عدوان از
یعنی از تو همین قطعه میتوانی مختصات انواع حیات را در مراتب مختلف زندگی استخراج کنی. این یعنی چی آقا؟ مختصات انواع حیات را میتوانی چیکار کنی از توش؟ خیلی حرفه ها. حالا اینا که سوره اسراء کار میکنن، تا میرسن به اینجا این تیکه رو باید جدا کنن، بعد بگی حیات درجه 1، درجه 2، حیات درجه 3. بعد نگاه میکنی میبینی وحی. بله دیگه، برای هر کدوم از اینا. خب اینم مال این بفهم بله
دریافت
خیلی
مسلسش
میکنی،
دریافت
خیلی
عاجل
و عاجل، دفع شر، حمدات شر، تو مرده. بله میشه، بله متوجه شدم شما اونا داریم میارین تو اون قرار میتونیم. بله یعنی اونا میتونیم این کار رو بکنیم، بعضی از فرازها رو میتونیم جدا نکنیم، میتونیم جدا هم بکنیم. بله اشکال نداره. مثلا خصوصیت متن اینطوریه که متنای پویا قابلیت‌های مختلفه این رو دارن. ایشون منظورشون اینه که شما قبلا یه مثلث داشتین که خیلی هم این خوبه، درک خیلی خوبی ایشون ارائه دادن. میگن شما اینجا میگین صلوات، اینجا میگین خیر، اینجا میگین دفع شر، اینجا بگو ان یحذرون، اینجا بگو همزات شیاطین. یه دفع هم بذار اینجا، اینجا بذار رفع و دفع، اینجا بذار رفع و دفع، اینجا بذار رفع و دفع، اینجا میشه آجر آجر. درسته منظور تو همی بود؟
خوبه. چیزش کجاش میشه؟
چی؟
یه دونه علم تو مادم علمش هم چیزش نشون داره؟
این تو خود اینه، تو خود این
آجل و آجلی رو که ما عدم اینا
نه جور جفتش میره، یعنی این طوری میشه.
میگم میتونی یه رکنش آجل و آجل
علم عدم علم علم اصلا خصوصیت ستایی ها هر جای ستایی پیدا میکنی تا الی ما لا نهایت میتونی ستایی بری، یعنی همینطوری میتونیم بکشیم بریم جلو. مثلا خاصیت ستایی مثلثه، وقتی مؤلفه های ستایی میچینی این صلواتو بعدم میتونی یه جای دیگه پیدا کنی سرش کنی، بعد میتونی اینا رو سرش کنی، خصوصیت همینطوری اینا رو سر کنی بریم اونجا. این اصلا هیچ چیزی نداره، بودی نداره. منتها ما اینا جدا کردیم، اومدیم اینا اینا اومدیم توی دایره نگاه کردیم. وقتی توی دایره نگاه کردیم برداشته بیشتری به ما میده. اگه اونطوری نگاه کنیم اونو میبریمش تو اون لایه قبلی، بعد شما همون بستون بود. بهتره اینجا رو قطع کنی، فصل ایجاد کنی، که خود دعا هم همین کارو کرد. میشه اون کارو کرد، ولی این درکتون رو کم میکنه، چون بعد این هم میتونید برین یه خورده جلوتر، میتونید خوبم هست تفصیل ایجاد میکنه، ولی شما احکام خیلی وقتا نه براتون چیه ثمرش بیشتر. البته این که شما دارین میگین خیلی جالبه که فهم دوستان خیلی دقیق شده، خیلی مطالب رو با ظرافت درک میکنه. حالا یه چیزی بگم اینجا و بحثا برم جلوتر. همتون مباحث خیر و خیرگزینی رو مطالعه کردی، دستتون در نکن اغلبتون، چون برای 7 سال دوم بوده کتابای خیرگزینی رو خوندی، حالا یا مورد نیازتون بوده خوندی یا میخواستین به دیگران تعلیم بدین خوندی. یه برداشته بدی رو انتقال میده این کتابا، کتاب رو ما خودمون نوشتیم، ولی یه برداشته بدی رو به دوستان انتقال میده و انتقال داده، و اونم اینه که ما احساس کنیم که خیر مال دوره دومه. نه، ما گفتیم شروع خیر و فهم خیر مال دوره دومه، و الا اصل زندگی انسان و حیات انسان رو خیر میچرخه. بعد این براینده این کاری نشد که ما وقتی میخوایم مثلا مهارت‌های زندگی بذاریم خیر شناسی بگذاریم. آره، یعنی برایندش نشد که مثلا کارگروه خانواده که در حوزه خانواده، یا کارگروه مدرسه دعا که در حوزه مدرسه دعا، یا اون کارگروه که در فلان هست داره کار میکنه، بیاد خیر را به من به نقطه محوری خودش کار کنه، تبدیل کنه و بر اساس اون کار کنه. یعنی مثلا بگیم مثلا قایتم اینه که آدم ها اهل خیر بشه. مثلا کارگروه خانواده مثلا قایت خانواده رو بذاره اهل خیر شدنه زن و مرد و بر اساس اون بیاد مهارت تولید کنه، این کارو نکنه. خب میگیم مگه خب همونا رو بخونند که همونایی که تو خیر گزینی گفته شده نه نه اونجوری نیست. میگیم خب چه جوریه شعبای از اول داستان خیر رو بخونی از بونش، مثل همین بحث که اینجا ما الان وقتی اینجا خیر رو گفتیم یا شر رو گفتیم اصلا رفت به سمت ساختار و خیرهای ساختاری و شرهای ساختاری، اصلا نایمد توی 7 سال دوم که اصلا داستان شما خیر و شر رو اینجا گفتین، ذهنتون هم حتی نرفت به 7 سال اول و دوم، چون داشتین به ما هو و هو کار میکردین. پس باید برگردید مفهوم را از بن قرآنیش بگیرید که البته تو خیر شناسی و خیر گزینی و فرایند شناسی خیر و نظام سازی این مطلب گفته شده، از بنش بدون این که بخواییم روش را و بلوغ را در حوزه انسان در نظر بگیریم، خیر به ما هو خیر را در نظر بگیریم و متناسب با اون ظرفی که دارید داریم براش برنامه ریزی کنید اینا چیکار کنید؟ جاری کنید و اون موقع متوجه میشی مفهوم خیر پایه‌ای ترین مفهوم در زندگی انسان، پایه‌ای ترین که میگم، چون مفهوم یکی مفهوم طیبه که اون میاد روی ذوات اشیا روابط، ولی وقتی از اون میای تو لایه اختیار و انتخاب انسان و میای تو ساختارها، اولین و مهمترین و آخرین و مهمترین مفهوم یوهایی تبدیل میشه به خیر. حس روش سوار میشه، ایمان روش سوار میشه، همه چی روش سوار میشه. بعد میبینین که چقدر جاله، چون الان اینجا استعاذه و استغفار روش سوار میشه، صلوات رو اون سوار میشه، برکت رو اون سوار میشه، رحمت رو اون سوار میشه، ذکر رو اون سوار میشه. ما الان تو سوره صاد گفتیم تعین ذکر در عالم وجود در عالم انسانی با خیر جلوه پیدا میکنه. یعنی شما ذکر رو میخواییم ببینی، حتی مثلا میگیم این اهل ذکره، میگیم این اهل خیره، میگیم چرا این اهل خیر؟ میگیم به مردم کمک میکنه، آدم رو یاد خدا میندازه، چون اهل خیره ذکر فعال میشه. یعنی سلام و الا به ما هو هو شما نمیتونید تشخیص بدین که این اهل ذکره. یعنی اهل ذکر بودن در حالت معمولی اصلا امکان شناخت نداره. حالا اینو من گفتم خدا رو شکر که به برکت دعاهای حضرت صدیقه طاهره این فهم برای مجموعه ما حاصل شد که مفهوم خیر بشه یه مفهوم کلیدی، کما اینکه مفهوم شر بشه یه مفهوم کلیدی، در واقع استعاضه از شر، این دوتا مفهوم به صورت مفهوم مقابل باشه. حالا بلخص تو برس دعا، یعنی الان وقتی ما داریم یه حرف رو میزنیم، تو برس دعا تبدیل میشه به یه عنوان اصلی که شما افرادو بکنید اهل خیر و اخیار. بفهم
خیر و معادل مفهوم روش بگیریم در این نگاه کلان و استعاذه بشه
نه تو این نگاه خیر در واقع رشدی الان نگاه نمی کنیم، الان میبریمش بله میبریمش رو خود در واقع خدا رو میکنیم، اون کسی که خیر رو نازل میکنه، در واقع اصلا خیر رو میبریم تو خود ناحیه اصلش. مثلا میگیم ما یختار، اون چیزی که اختیار میشه، اون چیزی که سزاواره که اختیار بشه. بعد میگیم چه چیزیه که سزاوار اختیار بشه؟ میگیم رحمت، رحمته که سزاوار اختیار بشه. ببینید الان حتی رحمت یه مفهوم بعدتر است، یعنی کتب الان نفس رحمت، یعنی اختیار کرده رحمت را. پس رحمت شده خیر به اعتبار اختیار خداوند رحمت را، رحمت شده خیر. بعد حالا این نزول پیدا کرده، پس نازل کردن شده خیر، بعد نازل کرده مستقر کرده، پس استقرار شده خیر. این چی شد؟ یعنی بعد انسان را مجهز کرده به ساختار ادراک خیر، پس انسان شده مختار، شده اهل خیر، انسان شده اهل خیر. بعد حالا ابلیس کارش چیه؟ اینه که انسان را، این قوهی که در او هست را باش مقابله کنه. به همین دلیل اسمش ابلیس، یعنی اون میاد چیکار میکنه؟ خیر را که سنخش از رحمت تبدیل به ناامیدی میکنه، میکنه شر. شر یعنی چیزی که رحمت نیست و چیزی که همسنخ با ابلیس میشه. این اون ور دو این چه دوگانه ای تو عالم به وجود میاد از ناحیه هستی شناسی. حالا این که استقرار پیدا میکنه، بعد بعضی ها عملشون میشه عمل خیر، بعضی ها میشه سلیمه باره که یه چی؟ زلزال. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. یه اصلا یوهی نظام ها میچینه روی خیر و شر. خب آقا شما چرا مفهوم خیر رو یه جوری گفتی که همه فکر کنن مال 7 سال دومه، بعد تو 7 سال بعدی اینو نیارن؟ استغفرالله رب. خب برگردیم دیگه، برگردیم اینو درستش کنیم و اصلاح کن. من خودم کتاب خیر گود معناشناسی خیر برام خیلی عزیزه و از اون مهمتر من کتاب فرایند شناسی خیر برام خیلی عزیزه، چون وقتی اونا نگاه بعدش دیگه نظام سازی خیر برام خیلی عزیزه، وقتی اینا رو نگاه میکنی هیچ ربطی به مفهوم رشد نداره به این معنی. بعد افرادی که از 7 سال دومی میرن این کتاب رو میخونن، یا خدایا چرا خیلی اینجوریه؟ خب تو نباید اونا اونجوری بخونی، تو باید خیر رو بخونی و خیر و خودتو اهل خیر کن. نتیجه این میشه که ببینیم ما الان از این فرازایی که تا الان خوندیم این به این نتیجه رسیدیم که انسان لازم است از شرور حفظ شود تا شریر نشود. درسته؟ از شرور حفظ شود تا خودش منبع تولید شر نشه، این که طبیعیه. و اگر او از شرور حفظ نشود شریر می شود. اینا گزاره های بدیهیه، یعنی این کارو نکنی خودت میشی منبع شر، یعنی به دیگران آسیب میرسونی. شریر جز رساندن بدی که اسمشو تو قرآن میگن سوء و درد که اسمشو تو قرآن میگن عذاب، اینا هر کدوم دیگه اصطلاحات داره، و خسر حالا زیان که اسمشو تو قرآن میگن خسر و هلاکت که اسمای مختلفی تو قرآن داره، انواع هلاکت داره، جز رساندن بدی، یعنی میشه رسانای بدی، میشه رسانای بدی که اسمشو میذارن عدم رحمت، که بعدش میشه این جز این جز رساندن بدی درد زیان هلاکت ندارد شانی، جز سن نداره. فرید جز رساندن چنی جز رساندن بدی درد زیان و هلاکت نداره. این خب خدا چرا پس اجازه داد که شریرها در کنار بقیه باشن؟ این به دلیل اینه که چرا اصلا شر وجود داره؟ به دلیل اینه که طبیعتاً این ساختار خیلی نمیتونه، چون یه عدم داره نمیتونه این معکوسش نداشته باشه. آره چون خیار داره دیگه، کتب علی نفس رحمه، یعنی اون ورش میتونه نباشه، بعد از اون میتونه نزول نباشه، بعد این طرف میتونه، یعنی چون بین و طرفین شد نشد داره، لاجرم اون دوتا حالت داره. انسان لازمه از شرور حفظ تا شریر نشه، اگه از شرور حفظ نشه شریر میشه، شریر که بشه شنی جز این نداره. بعد حالا از اون ور گزاره های مثبتش اینطوری میشه، انسان لازمه از خیرات منفعت ببره و اهل تا اهل خیر بشه. اینجا خیرش میشه اون رحمت هایی که خداوند داده انواع احسان. اگر او به خیرات در واقع رو بیاره اون میشه چی؟ اهل خیر. اهل خیر جز رسانای رساندن خوبی، خوشی، نفع و نجات که همشون رو میگن رسانای رحمت نداره. اون اصلا شأنی غیر این نداره در هیچ حال. من خیلی تعجب میکنم که بعضیا راجع به عصمت انبیا حرف میزنن. میدونید چرا؟ چون شما دارید اینجا عصمت را به خیر نسبت میدید. ببین او اهل خیری که شد نمیتواند شری به دیگران برساند. تو داری راجع به عصمت، نمیدونم بعضیا چرا بحث عصمت را انقدر یهو بدیهی عصمت، کما این که بدیهی شر رسانی، یعنی شما تو این نظام اگه کسی خودشو از شرور حفظ نکنه، ببین خیلی حرف سنگینی من دارم میزنم، اگه کسی خودشو از شرور حفظ نکنه خودش میشه منبع آلودگی. البته اینا رو الان همه میدونن، اگه کسی خودش حفظ نکنه از کرونا خودش میشه، بهش میگن ناقلا، درسته؟ ناقل خودش میشه منبع. بعد همینطوری که راه میره دیدیم همینطوری ناقله دیگه، میگن ناقل. همینطوری این به همون نسبتی که هر جا میره داره چیکار میکنه؟ انتقال میده. خب میگن خودتون رو حفظ کنین، به ویروس مبتلا نشین که ناقل نشید. حالا اگه ناقل شدین و یه جایی قرنطینه بشین که این انتقال ویروس صورت نگیره. خیلی خوب درست میشه. اگه کسی به ویروس مبتلا شد شنی جز رساندن اون ویروس به بقیه که منجر به درد و البته زیان میاره و بعد ممکنه یه تعدادی رو از جونشون رو بگیره، چنی جزی نداره. حالا میگی آقا من ویروس گرفتم چیکار باید بکنم؟ خب باید بشین تو خونه تو یه مدت تو خونه بشینی یا درمان کنی، که معلومه دیگه چنی جزی نداره ها. میدونین چه داستانه؟ حالا از اون طرف اگه انسان اینا رو شو دیگه نمیگن دیگه، اینا رو نباید گفت به مردم. هر کسی مؤمن بشه خود ایمان توش رحمت، اینا رو دیگه نباید به کسی گفت. نمیدونم چرا نباید گفت، چرا فقط باید ویروس رو گفت، چرا نباید این طرفش رو گفت؟ اگه کسی اهل ذکر باشه اهل ایمان بشه جز خیر به کسی دیگه نمیتونه برسونه. میگن آقا ربطی نداره ویروس با اهل مؤمن، مثلا این دوگانه است، این ربطی نداره. ممکنه یه نفر مؤمن باشه ویروس هم منتقل. ببین اصلا به قول شما پروتکلش متفاوت میشه، داستانش متفاوت میشه. زندگی مؤمنانه اصلا تو ساحت خودش نمیتونه شر به کس دیگه برسونه. شما یعنی میگین ویروس منتقل نمیکنه؟ نه منتقل میکنه، ولی یه ساختار حفظ توش وجود داره، یه ساختار حفظ توش هست. یعنی لجام گسیخته نمیره جلو، جلوشو میگیرن. شما میگین یعنی غیب عالم دارین، شما غیب عالم دارین، شما وصل به رحمت خاص خدا. تو مؤمن که بشی وقتی توی سمتی گذاشتن نمیتونی شر به کسی برسونی، نمیشه. میگه خب تشخیص اشتباه دادم، تشخیص اشتباهت منجر به شر رساندن به دیگران نمیشه. میگه خب حکمم اشتباه بوده، حکم اشتباه هم بدی بعدن معالا نتیجهش خیر میشه، نمیشه خیر نشه، نمیشه. ببین شنی جز خیر نداره، قانونه. شما میگی آخه چرا این حرفو میزنی؟ میگم چرا این حرفو پذیرفتی؟ اون ورش هم بپذیر. چرا فقط اینا میپذیری؟ مگه میشه این ضد اونه؟ مگه میشه اینا بپذیری اونو نپذیری؟ اینا خیلی حرف است. میدونی ما فقط یه طرفو میپذیریم بعد روی یه طرف میریم. خب اون طرف هم بپذیر. وقتی اون طرفو پذیرفتی اجازه میدی مردم دعا کنن، اجازه میدی مردم دعا بخونن. ببین برای دعا شأن قائل میشی، ببین شأن درمانی قائل میشی، شأن جلوگیری قائل میشی. بابا دعا شأن داره، ولی نمیتونی. هی میدونی میخوام چی بگم یا نه؟ دنیا پر از قوانین مختلفه که بگین همین قاعد جان کلمه بله لعنت میشه اینجا. لعنت در دایره واژگان خدا به این منفوری که ما به کار میبریم، یعنی ما به صورت یه مدل فوش به کار میبریم، ولی در منظومه کلمات قرآنی لعنت به معنی عدم رحمت، رسانایه. یعنی اگر کسی شأنی جز رساندن بدی نداشت، اینا این ساختاره بهش میگن ساختاره لعن، و اینا بهش میگن لعنت. که ما لعن رو تو زیارت عاشورا رو که یاد میگیریم و میخونیم خیلی مهم میشه. خب اونم میشه سلام. خب ما بحث اگه اجازه بدی این تیکرم یه تیکه بخونیم و ما یه خود زودتر بحث رو تموم کنیم که دوستان اون سری خیلی دیر شد، درسته؟ از دستمون در رفت.
فقط این فرازی که میخواییم بخونیم با توجه به که ظاهرا تا آخر دعا دیگه پیوسته است، اگه این تیکه لا ماشاءاللهش جدا بکنیم اینو ادامه استعاذه داریم میگیریم یا کلن یه فراز جدا میگیریم؟
بسم الله علی اهل بیت النبی، نه اینو جدا میگیریم. یعنی نه اینکه ادامه استعاذه نباشه، ولی خود بسم الله، بسم الله خودش جدایم. یه جریانی داره. آره
اگه جدا میگیری میشه پس اول درخواست کنم استعاذه رو جمع‌بندی کنیم، چون سه جلسه است داریم، یکی یکی فرازه رو میتونیم بگیم جلسه بعد. ولی ما یه عالم عنوان الان برای استعاذه گفتیم، از اون مباحث به نفسی و دینی و اهلی به
انداخت. خب اینو بذارین جلسه بعد در ضمن اینکه
اینم که بذارید استعاذه تموم شه تا تعریف استعاذه در این دعا رو در میاد.
بله بله
جلسه بعد
بله. آره چون الان نمیرسیم، چون عنوان رو بنویسیم و بعد بخوام جمع کنی دو ساعت گذشته. آره قلابه بعد جلسه بعدی رو میندازین، دستتون درد نکنه انشالله خدا یه قلابه بندازه شما رو ببره پیش خودش. یه قلابی از همینجا اسمش از حبل الله المتین بعد از همه هر سالات. خب این تیکه رو اگه اجازه بدیم بسم الله علی اهل بیت نبی محمد صلی الله علیه و آله، بسم الله علی نفسی و دینی. جالبیه این فرازا اینه که ما شبیه این بسم الله رو تو بقیه ادعیه به این شکل نداریم. شاید این قطعه از دعا انحصار داره در این دعا، در این قطعه دیدی هر دعایی وجه انحصاری داره، ممکنه اون بخشای قبلی در بقیه دعاها مشاهده بشه، ولی این که بسم الله علی نفسی و دینی، بسم الله علی نفسی و دینی، یعنی در واقع اسم خدا رو به اسم خدا علی نفسی میان بر نفس خودشون جاری میکنن و دین خودشون جاری میکنن.
بسم الله علی رو
یعنی جاری بشود بسم الله بر فلان، جریان بسم الله بر فلان. نه به اسم الله علی، یعنی در واقع شما یه اس دارین یه با دارین یه علی دارید، یعنی شما به که میاد یه اس داری بسم الله داری، این اسم الله میاد علا، این اینا بهش بگین وساطت، وساطته شما به را به خاطر این، این چون میخوایم به معنی کنید به را اسم از توش در نمیاری. حالا ببینیم علا اینا وساطت اسم الله علا اهلی و نفس و توی اهلی نفسی و دینی،
اول اهل بیت
نبی، اهل بیت نبی، اهل بیت نبی، حالا بعد دیگه همطوری علا نفسی و دینی، یعنی این وساطت داره اسم الله وساطت پیدا میکنه یا جاری میشه، مثل اینه بگیم جریان اسم الله بر اهل بیت. اینا وقتی تبدیل به اسمش میکنی، اسمش رو میذاری وساطت، جریان درست میشه، به اسم میکنی، آره میشه جریان اسم. بعد این رو یه در واقع استعینو هم باید بذارید بهش، یا یه ادعو هم باید بذارید، یه چیزی باید بذارید چون باش، یعنی اسأل و کبای مثلا بذارید یا یه استعین و های بذارید چی؟ اویز و بسم الله علا نه نه استعین و یعنی یه چیزی باید باشه که نه خب اینجا مفهوم بالاتری رو ایجاد میکنه، در ضمنش حفظ داره، ولی مثل اینه که شما داری اهل بیت نبی را به واسطه جریان اسم الله اسمشون میکنی، اسم اینا بذارین قاعده اسم سازی، قاعده اسم سازی، قاعده اسم سازی مثل اینه که بگین سبه اسم رب کل اعلا الذی خلقه فسوا، سبه اسم رب کل اعلا، تسبیح میکنی اسم، برای اسم یه قداستی قائل میشی به نام تسبیح میکنم اسم، بعد اسم رو میای مثلا سبه اسم رب کل اعلا، اون خاصیت اسم رو میای رو اهل بیت نبی، اون خاصیت رو میاری روی این، خاصیت اسم رو میاری روی این، در واقع اینا میکنیش، یعنی نفس و دین رو میکنی ماهیت اسم میکنی، همون اسمی که سبه اسم رب کل اعلاست. خب ممکنه بگین خاصیت اسم رو میاریم اینجا، یعنی چی؟ یعنی اسم سازی که میکنی توش در واقع تشخص میدی ویژگی های اسم را، در آن تشخص میدی
هویت بخشی،
آره بله. حالا من بعدم جلسه بعد مثالش براتون میزنم، چون یه خورده به درک ما خیلی دوره، یعنی چی اسم مثلا میسازیم، یعنی چی کار میکنیم، خیلی نزدیک نیست، ولی تو مثالش که بریم یه مقداری برامون مشخص میشه. خب ظاهرش اینه که ما اینا اسم داریم میکنیم، نفس رو داریم اسم الله داریم جاری میکنیم بر چی؟ نفس و دین، بسم الله علی اهلی و مالی. بسم الله الله کل شیئن اتانی. اینا رو من تعمدن میخونم که شب قدره اینا خونده شده باشه، چون به هر حال مقدرات ما داره بر اساس این بسته میشه. مقدراتمون به داریم این خودمون رو وصل میکنیم به این عبارت. ما نمیدونیم اینا یعنی چی، ولی میدونیم این خیلی انسان وقتی نفسش و دینش به اسم الله مزین بشه خیلی اتفاقات خوب میفته. ما نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته. بسم الله علی اهلی و مالی، بسم الله علی کل شیئن اتانی، اتانی رب، بسم الله علی احبتی و ولی و قراباتی، بسم الله علی جیرانی المؤمنین و اخوانی و من قلدنی دعا او اتخذ اندی یدن او ابتدع الی برن من المؤمنین و المؤمنات، که اینا خیلی شبیه میشه به اون عبارت های قبل. بسم الله علی ما رزقنی ربی، وای چقدر ناجالبه. اصلا میدونی این آدم دیوانه این همه تفصیل میشه که شما الان مختصات یه زندگی رو داری پیدا میکنی، فکر کنی یه نفره، یه انسانه، یه زندگی داره، این زندگی شعوناتی داره و احوالی داره و در واقع امکاناتی داره. شما داری همه اینا رو دونه 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 اینا رو میبری تو لایه اسم، اسم خدا با تفصیل. یه موقع آدم میتونه بگه الان نفسی و مالی، خب من اسم شدم دیگه، تموم شد رفت، ولی این داره همه این شوناتو در واقع در نظر میگیره. بسم الله الله ما رزقنی ربی، بسم الله لا یزر مع اسمه شیء فی الارض. آها ببین، چون اون اسمی که من دارم جاری میکنم این خصوصیت رو داره که لا یزر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السما و هو السمیع العلیم، پس بنابراین وقتی این میاد توی نفس و میاد توی در واقع احوالات و امکانات، همه اینا مثل این که در یه تضمینی قرار میگیره به نام تضمین اسمیت. اگر کسی این قطعه ها رو بخونه و واقعا براش مستجاب بشه، این لا یزر معه، هیچ چیزی نمیتونه مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السما، یعنی هیچ چیزی به او ضرر نمیرسه. میگی خب اگه طرف بیمار شد چی؟ میگه ضرر نیست بیماری براش. اگه مرد چی؟ خب ضرر نیست. اگه آسیب دید ضرر نیست. شر از داره. میگه خب بیمار شده، میگیم ضرر نیست، ضرر نکرد. حتما یه چیزی بهش میدن در ازای این بیماریش، یا چیز بهش میدن. چون خاصیت اسم اینه که لایزر من اسم میشه. میدونین به هر حال انسان 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال تو این دنیا از دنیا میره دیگه. بزرگترین چیزی که انسان از پسش بر نیامده خود مرگه، دیر یا زود انسان میمیره. این که دست پیدا کنه به چیزی که لای از ضرر ضرر بهش نرسونه، مثلا مرگ ضرر بهش نرسونه، یعنی شما وقتی میمیرین تازه اول خوشی و کیف و برنامه هاتون باشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و سل فصلنی به جمعی ما سلک عباد و کل مومنون انتصله هم بهی من الخیر، خیلی خیر در این دعا و شر در این دعا داره صرف میشه ها. ببینین این اللهم صل علی محمد و آل محمد، من نمیخوام اینا رو بخونم رد بشم، ولی میخوام بخونم که دعا خونده باشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلنی به جمیع ما سألک عبادک المؤمنون ان تصلهم به من الخیر و وصرفنی جمیع ما سألک عبادک المؤمنون ان تصرفه عنهم من السوء. چه جالب این جمله ای که اونجا نوشتم الان داره چی میشه؟ من السوء و ردا و زدنی من فضلک ما انت اهل و ولیه یا ارحم الراحمین و زدنی من فضل که ما انت اهلو و ولیو یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و اهل بیت طیبین و عجل فرجهم. میگن در شب قدر دایه چی رو بخونیم؟ دایه فرج، عجل فرج هم و فرجی و فرج ان کل مهموم من المؤمنین و المؤمنات. شما میگی اصلا چرا باید مؤمن و مؤمنات مهموم بشن که شما براشون دعا بخونید که فرج؟ ببین این قاعده عالمه که این بایستی این حال هم درش بیاد برش دارن تا بفهم یه چیزی هست به نام هم، یه چیزی به نام فرج هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد ورزقنی نصرهم وشهدنی ایامهم وجمع بینی و بینهم فی الدنیا والآخره وجعل من که علیهم واقعیتن حتی لا یخلص علیهم الا به سبیل خیر و الا من معهم و الا شیعتهم و محبیهم و الا اولیاهم و الا جمیع المؤمنین و المؤمنات فانکه الا کل شیء قدیر. بسم الله و بالله و من الله و الى الله و لا غالب الا الله ما شاء الله لا قوة الا بالله حسبی الله توکلت علی الله و افوض امری الی الله. اینا را چون آدم سر هم میخونه فکر میکنه که آره، حالا اینا را بعدن که رسیدیم میبینید هر کدوم یه داستانی براش هست. افوض امری الی الله و التجع الی الله و بالله احاول و اصاول و اکاسر و افاخر و اتز و اتسم علیه توکل و علیه متاب لا اله الا الله الحی القیوم عدد السرا و النجوم و الملائکت الصفوف لا اله الا الله وحده لا شریک له العلی العظیم لا اله الا الله سبحانك انی کنت من الظالمین. خب یه صلوات خط بفرم. خب ما جلسمون به هر حال جلسه پژوهشیه، درسته؟ ولی خب تو جلسه پژوهشی بعض وقتا دعا هم میخونم، اشکال که نداره. حالا این دفعه شما دعا رو بخونیم تا ما حالا همطوری که داریم میخونیم دعا رو بخونیم.
دعای جامع
نه، قرآن رو بخون. فرق میکنه شما بخونیم ما میذاریم سر. بخون. حالا یه شب هم شما شب ریس یکم شما بخونی شب نودم من خوندم یه شب یعنی کسی نگه چه خبر چه فرق میکنی شما بشین لسانون قوم چجوری وقتی که میری مدرسه رو شهر میدین شما شهر میدین وقتی که میخواین دعا بخونین شما لسانون قوم نمیشین در حال لسانون قوم میشید. خوبه بخونیم از شما بخونیم من دعای جامعه ها میخونم یه بار دیگه میخونم. خب تا میان چیه؟ میگن چی؟ خب استکبار جهانی نمیستم چهش. خب این تا میان این دعا رو بخونم من یه دفعه این دعای جامع رو خدمتتون بخونم. حالا خواستم بعد این اونتا قصدم این بود ما دوتا دعای جامع از امیرالمومنین نقل کردم. میخوام دعای جامع اومدی که خب پس شروع کنم من بعد دعای جامع رو بخونم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب قرآن رو باز کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک به کتابک المنزل و ما فیه و فی اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من عتقائک من النار. اینجا گفتن هر کس هر حاجتی داره اون حاجتشو بخواد. فکر میکنم یه یک دقیقه من سکوت میکنم. البته آقای خوبت فرمودن مهمترین حاجتی که آدم باید بخواد بحث فرجه. مهمترین چیزی که بحث فرجه اینه که آدم حوائج امام زمان رو بخواد برای امت اسلامی، بعد حوائجی که مربوط به گسترش قرآن در عالم، حوائجی که انسانها رو پیوند بده با اسماء الهی، حوائجی که تقوا رو در بشریت جاری کنه جوری که امامت انبیا و ائمه و صالحون و شهدا امکان تحقق پیدا بکنه. همه این حاجت ها رو تو ذهنشون بیارن، اشکالی هم نداره آدم حاجت های خودش هم تو ذهنش بیاره. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق كل مؤمن مدحته فيه و بحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك بك يا الله 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 بك يا الله. ما خیلی باید خدا رو شکر کنیم که به برکت این که سر سفره دعاهای حضرت صدیقه طاهره هستیم یه چیزی میفهمیم از بک یا الله، یه چیزی میفهمیم از استعاذه. وقتی میگن بالله و به اسمائهی و به ام الکتاب، یه چیزی میفهمیم از بسم الله علی اهل بیت النبی، از صلوات به اهل بیت، از انبیا و ائمه مطهرون. الهی به محمدن 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 به محمد. اللهی به علی 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 به علی. آقای خوبت فرمودن که غایت ادعیه حضرت صدیقه طاهره خوب به امیرالمؤمنین، آدم نمیدونه امیرالمؤمنین رو باید صدا بزنه برای حوائج یا امیرالمؤمنین رو باید صدا بزنه برای خودش. خدا خیلی ممنونیم که سر سفره حضرت صدیقه طاهره هستیم. الهی به فاطمه به فاطمت، 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 به فاطمه الهی بالحسن، 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 الهي بالحسين، 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 الهي بعلي ابن الحسين، 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 الهي بمحمد ابن علي، 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 الهي بجعفر ابن محمد، 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 الهي بموسى بن جعفر، 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 الهي بعلي ابن موسى، 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 الهي بمحمد ابن علي، 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 الهي بعلي ابن محمد، 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 الهی بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی. خدای ما امام داری. ما هیچ وقت فکر نکردیم امام نداری. الهی بالحجه، 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 بالحجة، بالحجة، بالحجة. السلام عليكم فهم.
دست شما درد نکنه، شما اومد این جلو دعا خوندین، شما هم الکی گریه کردن، تو هم درست گریه کردن، ما بهتره. آفرین شما برای این بچه های خیلی خوبی که اینجا اومدن دعا خوندن. یه صلوات خط بفرمایید. یکی از این دوستان امروز یه پیامی داده بود به من که واقعا وقتی میبینم تو مجالس شما انقدر بچه ها آزادند و سر صدا میکنن چقدر مشعوف میشن، دلم میخواد که هم خودم خانواده هم سر این سفره میبودن. ما خیلی دوست داریم که محدودیت ها برداشته بشه و خدمت همه دوستانمون میبودیم و یعنی به هر حال دوستانی که اینجا هستن یک دهممون چیزی هست که به هر حال باید در خدمتشون باشیم، دیگه محدودیت رو برداشته باشه، انشالله خدمت همشون باشیم. من این شما همینطور که حرفای من رو گوش میدین، چون میخوام 5 دقیقه دیگه تموم کنم، این دعای جامعه امیرالمومنین رو به هر حال آدم حیفه که تو زندگیش یه جلسه باشه که اسم امیرالمومنین نیاد. با هم قرار بگذاریم که تو هر مجلسی میشینیم یه حرفی از امیرالمومنین بزنیم، یعنی یه حکمت های نهج البلاغه رو بخونیم، یه روایتی رو از امیرالمومنین، یه ذکری از امیرالمومنین تو جلسات بیاد. اون مجلسی که به نام امیرالمومنین ختم نشه، اون مجلس مجلس غفلت، حالا به نوعی، حالا ممکنه کمالات باشه، امیرالمومنین خیلی علیه دیگه به هر حال. حالا این دعایی که منصوبه به امیرالمومنین، ما این دو شب خوندیم، امشب میخوام این دعا رو نخونم، فقط یه قسمت هاشو میخوام بخونم، چون وقتی کل دعا رو میخونیم توجه برداشته میشه، فقط به بعضی از قسمت های دعا میخوام اشاره بکنم و شما اینا به عنوان کادویی از امیرالمومنین با خودتون ببرید. این اسمایی که میخوام بهتون بگم، این اسما رو بگیرید، اون وجهی که ما یه نیاز خاصی به خدا پیدا میکنیم و بایستی با این وجه با خدا ارتباط برقرار کنیم، این وجه رو بگیرید. و اختلالاتمون هم سر همین وجه های، یعنی اگه مشکل پیدا میکنیم سر همین وجه های اختلال، خب اینا چیه؟ یک من فقط اسم، یکی بحث حیه، زنده بودن، این اولیش زنده، یعنی اون حالت که انسان به موت نره، موت درش غالب نشه، این زنده بودن. دوم صدق، صادق بودن، بعد قاهر بودن، یعنی غلبه، بعد بدیع بودن. بدیع به معنی این که توش ته نداشتن، سر و ته نداشتن، یا در واقع ابتدا و انتها، خود این غریب، قرب و بود، قادر، قدرت، قافر، بشمانیم چند شد، هفتا، قافر، قفران، این سمد، پر بودن، قیوم، ایستادگی، مجیب، شنوا بودن، اجابت، جبار، جبران کردن، عظیم، بزرگ بودن، عالم، علم داشتن، قوی، توان داشتن، حلیم، بردبار بودن، جلیل، شکوه داشتن، وفی، وعده ها رو تخلف نکردن، وعده داشتن، اصلا غالب، غلبه داشتن، عادل، دوری از افراط و تفریط، غنی داشتن، دارایی، کبیر، حکم داشتن، بزرگ بودن برای حکم، حکیم، حکم داشتن و حکمت داشتن، وکیل، وکالت داشتن، فرد، منحصر بودن، وهاب، عطا کردن، محبت داشتن، عزیز، تبدیل نشدن، سمی، سم داشتن، جواد، بخشندگی، حافظ، حفظ کردن، قائم، ایستادگی، دائم، پیوستگی، محتجب، در ستر بودن، باقی، بقا داشتن، واحد، شبیه نداشتن، مقتدر، منازع نداشتن، کریم، کرامت داشتن و کرامت دادن، ظاهر، ظهور داشتن، قاهر، قبلا هم داشتیم، قهر داشتن، غلبه بلا منازع داشتن، قادر، مقتدر، که اینا هم بود. انشالله خداوند به برکت این اسما شؤونات مختلف زندگی ما که مربوط به نیاز هامون هست رو، که همش تو همین دایره هست، به وسیله خودش چکار کنه؟ تأمین کنه، هم خودمون، هم جامعه خودمون، هم تمدنی رو درست بکنیم که تو اون تمدنی خاصیت باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همطور که تشریف میارین تو دلتون هم دعا بکنی برای خودتون، هم برای خانواده ها، هم برای شیعیان کل دنیا، بلخص 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 برای رهبر انقلاب و حوایج ایشون هم دعا بکنین. طبیعتا وقتی تو این سیر رفتین یادتون میفته که برای حوایج امام زمان هم دعا بکنین، به مرتبه مرتبه، همینطوری از خودتون شروع کنین، خانواده، و بیاید شیعیان عالم، رهبر همه شیعیان عالم و رهبر همه عالم، براشون دعا بکنین، برای استجابت همه این دعا صلوات خط بفرمایید.